نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ادامه شمارش آراء 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. ستاد انتخابات کشور نتایج آراء در 180 حوزه انتخابی مشخص شده است.
انتقاد رئیس جمهور از ناتوانی اروپایی ها در عمل به تعهدات برجامی خود. آقای روحانی در دیدار وزیر خارجه هلند. اگر آمریکا دست از اقدامات تروریستی و دخالت های خود بردارد، منطقه ما به طور طبیعی امن خواهد بود.
امضای قرارداد تولید 5000 تن ریل ملی بین شرکت ذوب‌آهن اصفهان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. وزیر صنعت از کاهش 31% واردات کالاهای مصرفی خبر داد.
و افزایش شمار مصدومان حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد برای ششمین بار. وزارت دفاع آمریکا تازه ترین آمار را 110 تن اعلام کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من گرجی خبرهای شامگاهی شنبه سوم اسفند 1398 هجری شمسی را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
شمارش آراء 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، نتایج آراء در حدود 180 حوزه انتخابی تا شامگاه امروز مشخص شده است. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، نتایج قطعی در حوزه‌های باقی مانده تا صبح فردا اعلام می‌شود. برای اطلاع از آخرین نتایج انتخابات، ارتباط تلفنی ما با همکارم صدر در ستاد انتخابات وزارت کشور برقرار شده. آقای صدر سلام، منتظر شنیدن گزارش شما و آخرین اخبار از شمارش آراء انتخابات مجلس هستیم، بفرمایید لطفا.
خواهش می‌کنم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خانم خرمنیا همچنین خدمت شنوندگان خوب و بزرگوار خبر سراسری. خب همونطور که اشاره کردید، نزدیک 180 شمارا، دقیق‌تر بخوام بگم 178 حوزه انتخابی نماینده‌هاش مشخص شدن و 30 حوزه انتخابی دیگه باقی مونده تا مشخص بشه دقیقاً چه کسانی بر صندلی‌های بهارستان تکیه می‌زنند. از بین مجموعه‌هایی که به دست ما رسیده، دو مجموعه آخر، این که میگم مجموعه چون جدا جدا برای ما میرسه، دو برگه که حوزه انتخابی رو برای ما فرستادن، یک مجموعه 10 حوزه‌ای هست و یکی آخرین که لحظاتی پیش به دست ما رسید 6 حوزه‌ای. حوزه ورزقان که الله وردی دهقان رأی آورد، نجف آباد و تیران و کروان، ابوالفضل ابوترابی، داراب و زریندشت، محمد جواد عسکری، فسا، حجت الله فیروزی، کازرون، فریدون عباسی دوانی، مغزشت، پاسارگاد و ارسنجان، جلال رشیدی کوچی، پل دختر، سید حمید رضا کاظمی، عراک و کمیجان و خنداب که دو نماینده داره، علی اکبر کریمی و محمد حسن عسکری، یزد، اشکزر و بخش ندوشن، محمد صالح جوکار و جامعه زرتشتیان که اسفندیار اختیاری رأی نمایندگی مجلس رو به خودشون اختصاص دادن، اما اون برای یک لحظات قبل رسما رسید اختصاص داره به حوزه انتخابی شهر مقدس قم که 3 نماینده داره: احمد امیرآبادی فراخانی، مجتبی زنوری و علیرضا زاکانی. سبقز و بانه، بهزاد رحیمی، بوی رحمت و دنا، مهدی روشنفکر، علی گودرز، محمد خدابخشی، بندر عباس، قشم و ابو موسی و حاجی آباد و خمیر که باز 3 نماینده داره: احمد مرادی، محمد آشوری تازیانی و منصور آرامی و جامعه کریمیان که همایون سامیه نجف آبادی رأی آوردن و به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن. اما خب حوزه انتخابی تهران هنوز شمارش آرا ادامه داره و آخرین نتایجی که به دست ما رسیده 40 نفر رو معرفی کردن که بیشترین میزان رأی رو به خودشون اختصاص دادن. اجازه بدید به ترتیب من این اسامی رو خدمتتون سریع بخونم. نفر اول آقای محمد باقر قالیباف. اجازه بدید من آقا خانمش هم حذف میکنم، بی احترامی نباشه با توجه به اینکه میخوایم از فرصت بیشتر استفاده رو بکنیم. محمد باقر قالیباف نفر اول، سید مصطفی آقا میرسلیم نفر دوم، مرتضی آقا تهرانی نفر سوم، الیاس نادران نفر چهارم، سید محسن دهنوی نفر پنجم، سید محمود نبویان نفر ششم، سید احسان خاندوزی نفر هفتم، محسن پیرهادی نفر هشتم، اقبال شاکری نفر نهم، ابوالفضل عمویی نفر دهم، فاطمه رهبر رتبه یازدهم، مجتبی توانگر رتبه دوازدهم، بیژن نوباوه وطن 13، روح الله ایزدخواه 14، احمد نادری 15، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی 16، سید نظام الدین موسوی 17، زهره الهیان 18، مالک شریعتی نیاسر 19، مهدی شریفیان 20، سید رضا تقوی 21، سمیه رفیعی 22، سید علی یزدی خواه 23، علی خضریان 24، فاطمه قاسم‌پور 25، رضا تقی‌پور انوری 26، مجتبی رضاخواه 27، غلام حسین رضوانی 28، زهره سادات لاجوردی 29، عزت الله اکبری تالار پشتی 30، وحید یامین‌پور 31، حمید رسایی 32، علی جعفری 33، علی رضا محجوب 34، محمد صادق شهبازی راد 35، سهیلا جنودارزاده 36، مجید انصاری 37، مصطفی کواکبیان 38، سید محمد حسینی 39 و سید محمد آقامیری نفر 40 این جدول هستند. که خب با توجه به این که آرا در حال شمرده شدن هست و بعد از شمرده شدن هم باید تایید بشه و بعد از تایید نهایی اعلام بشه، احتمال داره که این جدول تغییر جزئی داشته باشه. با توجه به این که طی 3-4 نوبت تغییرات خیلی جزئی بوده و در رتبه ها بیشتر بوده تا اسامی جدید.
متشکرم از شما همکار گرامی آقای صدر از ستاد انتخابات وزارت کشور با ما. خدا نگهدار. سخنگوی شورای نگهبان گفت تاکنون 2638 گزارش مردمی در خصوص تخلف انتخاباتی در سامانه مردم ناظر ثبت شده است. آقای عباس‌علی کدخدایی تصریح کرد سامانه مردم ناظر از ابتدای راه اندازی تا ظهر امروز 2638 گزارش مردمی دریافت کرده است که 1165 مورد آن مربوط به بعد از آغاز زمان رای گیری است. به گفته آقای کدخدایی کارشناسان سامانه 221 گزارش مستند و دقیق را برای بررسی و اقدام قانونی لازم به دفاتر استانی ارجاع دادند.
همزمان با اعلام نتایج اولیه انتخابات در شهرهای مختلف، مردم کشورمان از نمایندگان منتخب خواستند در عمل به وظایف قانونی خود کوتاهی نکنند. آنها در گفتگو با خبرنگاران ما در سراسر کشور تاکید کردند به علت علاقه به نظام و کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند و حالا نوبت منتخبان ملت است.
خوشحالم از اینکه خودم و خانواده‌ام رأی دادن.
دشمن هر چه آدم بخوام بینمون تفرقه بیاندازم، بازم ما مردم ایران با همیم و توی همه اجتماع با هم دیگه هستیم.
من ایرانی هستم، پشت ایرانم هستم همیشه.
پای همه چیزم وایسادی.
پای این انقلابمون وای میستیم و این انقلاب و نظاممون رو دوست داریم. هر چند مشکلات و سختی ها هست، خیلی زیاده، ولی خب ان شاء الله نمایندگانی هم که انتخاب میشن قدر این حضور پرشور مردم رو بدونن و بدونن که مردم اگر توی انتخابات شرکت کردن، اونا رو انتخاب کردن، به این دلیل بوده که حرف دل مردم رو توی مجلس منعکس بکنن و به مشکلات مردم رسیدگی بکنن.
کار مردم رو راه بیاندازن. لااقل تو دهنی بود که به ترامپ بزنن.
واقعا به وظایف خودش عمل کنه. مثل تبلیغاتش به وظایف خودش عمل کنه.
انتظار اول فقط به فکر جوونا باشه.
ما قدر این مردم باید بدونیم. انصافا بینا وعده تو خالی ندیم. کلن باید خود مردم هم از آرایشون مراقبت کنن. مواظب نماینده هاشون باشن تا 90 نماینده ما از دور خارج نشن به اتهامات مختلف.
بازتاب انتخابات باشکوه ایران در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، خبرگزاری‌ها و پایگاه اطلاع رسانی و روزنامه‌های منطقه و جهان. برخی شبکه‌های تلویزیونی منطقه از جمله المیادین و المنار لبنان، المسیره یمن و شبکه‌های الجزیره قطر از تهران، اصفهان، مشهد و برخی شهرهای دیگر ایران گزارش‌های زنده از صندوق‌های رأی و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی پخش کردند. انتخابات ایران در رسانه‌های غربی از جمله CNN و رویترز هم بازتاب داشت. رسانه‌های شرق آسیا به ویژه در چین نیز گزارش‌های متعددی از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی پخش کردند. رسانه‌های مختلف بیروت و روسیه هم با بازتاب گسترده انتخابات در کشورمان مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات علی‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و تحریم نهاد انتخابات را نشانه بی اثر بودن فشار و تحریم آمریکا ذکر کردند.
بازتاب گسترده انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره خبرگان رهبری کشورمان در رسانه‌های لبنانی.
الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعد 41 عاما على انتصار الثورة.
انتخابات در جمهوری اسلامی بعد از گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب نشانگر اقتدار مردم سالاری دینی در ایران است. جمهوری اسلامی ایران با این نمایش خیره کننده حضور مردم امروز در اوج قدرت قرار دارد.
مردم لبنان هم ضمن ابراز خوشحالی از حضور میلیونی ایرانی ها در پای صندوق های رأی، این حضور را خونسا کننده توطئه های استکبار جهانی دانستند.
شعب مع الانتخابات مع الثوره مع القائد تبع
مردم همراه انتخابات، انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. مردم ایران در کنار انقلابی قرار دارند که باعث افتخار ملت های منطقه است.
مردم ایران بار دیگر با حضورشان ثابت کردند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
فضای مجازی لبنان هم مملو از تصاویر حضور گسترده مردم ایران در پای صندوق‌های رأی بود. لبنانی‌ها حضور چشمگیر مردم ایران در این انتخابات را تجدید بیعت دوباره آنها با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه مسیر خونخواهی سید الشهدای محور مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
حضور پرشور و شعور ملت ایران در انتخابات مجلس از چشم رسانه‌های روسی پنهان نماند. شبکه‌های تلویزیونی این کشور همزمان با آغاز رأی‌گیری در ایران ضمن پخش تصاویری از شعب اخص رأی در شهرهای مختلف مشارکت گسترده مردم در انتخابات را علی‌رغم جنگ روانی و تحریم اقتصادی بی سابقه آمریکا معنادار عنوان کردند. این دیدگاه نیکولای پلاتوشکین و ولادیمیر یفسیف، دو تحلیلگر شناخته شده روس درباره انتخابات ایران.
آمریکایی‌ها برای پایین آوردن مشارکت مردم ایران در انتخابات از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. اما وقتی به حضور مردم پای صندوق‌های رأی نگاه کنند، خواهند فهمید ایرانی‌ها ملتی نیستند که تسلیم زورگویی قدرت‌های خارجی شوند.
رئاکسیون اسمی تام سعودی عربی پرتاش مزرایل سشای ایران که
رژیم مرتجع سعودی، اسرائیل و آمریکا در روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از حضور مردم ایران در انتخابات و نشان دادن چهره غیر دموکراتیک از نظام ایران انجام دادند. آمریکایی‌ها حتی به نهاد انتخابات هم رحم نکردند و با تحریم اعضای اصلی این نهاد نشان دادند چقدر دچار استیصال هستند.
دولت و ملت روسیه از دخالت‌های بیجای آمریکا در امور داخلی این کشور که در انتخابات اخیر پارلمانی روسیه بیشتر خود را نمایان کرد خشمگینند. از این رو دخالت آمریکا در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران به هر شکل ممکن را محکوم می‌کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. انتقاد رئیس جمهور از ناتوانی اروپایی ها در عمل به تعهدات برجامی. آقای روحانی در دیدار با وزیر خارجه هلند با اشاره به اعمال تحریم های غیر قانونی و یک جانبه رژیم آمریکا ضد مردم ایران گفت تحریم های ظالمانه آمریکا حتی دارو و غذای مردم ایران را نیز در بر گرفته و انتظار این است که ملت های آزاد دنیا با صدای رسا این تحریم های غیر قانونی را محکوم کنند. رئیس جمهور افزود در طول 21 ماه گذشته پس از خروج آمریکایی‌ها از برجام متأسفانه اتحادیه اروپا نتوانسته گام مؤثری در راستای روابط دو جانبه و اجرای تعهداتش بردارد. آقای روحانی همچنین ریشه ناامنی در منطقه را حضور و رفتار آمریکا دانست و گفت پارلمان عراق به خروج آمریکایی‌ها از این کشور رأی داده است. حضور نیروهای آمریکایی در سوریه برخلاف مقررات و خواست دولت این کشور است و در کشورهای دیگر از جمله افغانستان هم مردم با حضور آمریکایی‌ها در کشورشان مخالفند. آقای روحانی تصریح کرد اگر آمریکا دست از اقدامات تروریستی و دخالت‌های نادرست خود بردارد منطقه ما به طور طبیعی امن خواهد بود. رئیس جمهور بر علاقه کشورمان برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کرد و افزود سیاست خارجی ما بر مبنای تعامل سازنده با کشورهاست و علاقمندیم روابط با اتحادیه اروپا گرمتر باشد. وزیر امور خارجه هلند هم در این دیدار بر توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها از جمله روابط اقتصادی تاکید و با اشاره به ملاقات خود با نمایندگان شرکت‌های هلندی در تهران ابراز امیدواری کرد کشورش بتواند نقش و مشارکت فعال‌تری در اینستکس ایفا کند. استف بلوک با تاکید بر ضرورت حفظ برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی افزود ما به صورت آشکار و خصوصی با آمریکایی‌ها گفته‌ایم که خروج آنها از برجام کار درستی نبوده. وزیر خارجه هلند با بیان اینکه کشورش برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد اظهار داشت برای این منظور باید به گفتگوها ادامه دهیم و مذاکره میتواند راه حل مشکلات و اختلافات باشد. وزیر خارجه هلند با آقای ظریف هم دیدار کرد.
توافقنامه همکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های فنی و مهندسی ایرانی با محوریت رونق تولید در مصلای امام خمینی تهران امضا شد. این توافقنامه که با حضور آقایان محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت و اسلامی وزیر راه و شهرسازی به امضا رسید، شامل قرارداد خرید 5000 ریل ملی برای اجرای پروژه راه آهن چابهار زاهدان میان شرکت ذوب آهن اصفهان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است. همچنین قرارداد تفاهم‌نامه همکاری و همافزایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از ساخت داخل میان قرارگاه خاتم الانبیا و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز به امضا رسید. وزیر صنعت معدن و تجارت در این مراسم از رشد گروه صنعت در داخلی سازی قطعات وارداتی به کشور خبر داد. آقای رحمانی با اشاره به موفقیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا در داخلی سازی محصولات مهم گفت واردات قطعات در سال 97 حدود 12 میلیارد دلار کمتر از سال 96 است. وزیر صنعت همچنین با اشاره به کاهش 31% واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته گفت باید جلوی هر گونه واردات غیر مجاز را سد کنیم.
رونق تولید موجب حل مشکلات اساسی کشور میشه. یعنی ما اگه معضلات اساسی کشور رو بیکاری جوانامون بدونیم، راهکارش در رونق تولیده. مسائل وابستگی ارزی راهکارش در همین جاستون تولید داخل اگه رونق بگیره موجب صادرات و تامین ارزی کشوره. بحث تورم و تنظیم بازار باز با رونق تولیده و از حیث خودکفایی، رفع وابستگی، جلوگیری از خروج ارز و موارد مختلف که همه اینا راهکار در توجه به تولید داخله و همین که باید در سیاست گذاری یعنی حمایت از تولید و رونق تولید داخل باید محور سیاست ها قرار بگیره، بقیه سیاست ها باید با این هماهنگ بشه.
آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم گفت خط راه آهن چابهار به زاهدان به 50000 تن ریل نیاز دارد که امروز قرارداد تولید 5000 تن آن امضا شد که قدم مهمی در خودکفایی در تولید ریل است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز با تاکید بر ضرورت داخلی سازی قطعات وارداتی بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد. آقای محمد گفت
امروز بیش از 5000 شرکت خصوصی در کنار قرارگاه یک زنجیره ارزش رو خلق کردند که این نمایشگاه در سال رونق تولید و در انتهای سال در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در نام نهادن این سال برای تولید برگزار میشه. ما از 2500 شرکت درخواست حضور در نمایشگاه داشتیم که نهایتاً 500 شرکت رو دعوت کردیم و امروز در خدمتشون هستیم. قرارگاه خاتم به مثابه نخ تسبیحی اجزاء مختلف بخش خصوصی رو در کنار هم قرار داده تا بتوانیم افتخار آفرینی بکنیم و قرارگاه نه تنها رقیب بخش خصوصی نیست بلکه قرارگاه یک چتر حمایتی بر سر بخش خصوصی برای توسعه و پیشرفت کشور هست.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آمار قطعی مبتلایان به کرونا را در کشور 28 نفر اعلام کرد. آقای جهانپور افزود تا کنون 5 نفر بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید در کشور ما جانشان را از دست دادند. اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی هم با صدور اطلاعیه اعلام کرد تمام مدارس این استان برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و مراقبت در برابر ویروس کرونا تا پایان هفته تعطیل است. استاندار قم هم اعلام کرد به منظور جلوگیری از شیوع کرونا در تمام مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مهد کودک‌ها و مراکز حوزوی استان قم فردا و پس فردا تعطیل است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم هم گفت 1,000,000 ماسک بهداشتی تهیه شده و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته تا در تمام داروخانه‌های قم توزیع شود. همچنین به منظور افزایش آمادگی ها و جلوگیری مؤثر از گسترش شیوع کرونا ویروس تمام مراکز آموزشی و علمی اهم از مدارس، دانشگاه ها، آموزشگاه های غیر دولتی، پیش دبستانی ها و مهدهای کودک استان گیلان از فردا تا چهارشنبه هفتم اسفند تعطیل است. بنا به تصمیم کارگروه سلامت استان گلستان، مدارس این استان هم در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته تعطیل شد. تمام مدارس استان قزوین و همدان هم فردا و پس فردا تعطیل شد. در زنجان تمام مدارس صبح فردا تعطیل شد. وزیر آموزش و پرورش هم در جلسه ستاد پیشگیری و کنترل بیماری کرونا با بیان اینکه طرح تعطیلی مدارس با حوزه‌های سیاسی و بهداشتی است، از تعطیلی تمام اردوهای دانش آموزی و ضد عفونی همه مدارس حوزه رأی‌گیری خبر داد. روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با تاکید بر ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتلا به بیماری اعلام کرد تمام برنامه‌های هنری و سینمایی در سالن‌های سراسر کشور تا پایان هفته تعطیل است. آیت الله مکارم شیرازی هم با تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی گفت در این مقطع زمانی معاشرت ها و حضور در مراکز عمومی صحیح نیست. این مرجع تقلید تصریح کرد از جمله مسائلی که بر هر انسانی واجب است حفظ جان و سلامت است و اگر انسان در این زمینه کوتاهی کند در پیشگاه خداوند مسئولیت دارد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم گفت هیچ آمار مثبتی را در خصوص کرونا از مردم پنهان نخواهیم کرد. آقای نمکی با بیان اینکه ایران در علم پزشکی از توان بسیار بالایی برخوردار است، تأکید کرد مردم به شایعات توجه نکنند.
ما هیچ آمار مثبتی را از مردم پنهان نخواهیم کرد. ممکنه عزیزان بگن که آقا در جاهای مختلف عددها و رقمهایی رو اعلام میکنن. اولا خیلی صادقانه و بدون کوچکترین سانسور عرض کنم، اولا هر بیمار بستری به عنوان مشکوک در تخت بیمارستان اسمش بیماری کرونا جدید نیست. تعداد قابل توجهی از اینا آنفولانزای فصلی است. ممکنه فردی در یک بیمارستان در یک بخش عفونی رو منعکس کنه که اینا همشون کرونا. این اشتباه بسیار بزرگی است. یک، دو، ما زمانی میگیم بیماری کرونا که از 3 مرحله تست تشخیصی گذشته باشه و این را آخرین بار باید مسئول فنی ما در انستو پاستور پاشو امضا کنه که این تشخیص مبتنی باشه بر پروتکل هایی که در دنیا تعریف شده و سازمان جهانی بهداشت هم این رو قبول داره. به همین دلیل این ذهنیت که اینقدر بیمار در فلان جا خوابیده همه دچار بیماری کرونا جدید، این اصلا درست نیست. مطلقاً نباید این ذهنیت رو در جامعه دامن بزنیم. و دومی که بعضیا شایع میکنن اینا کیت ندارن، تشخیصاشون اصلا اینجوری ما به اندازه کافی هم کیت داریم و ما هم کارشناسان برجسته داریم برای تشخیص، هم دانشگاه های علوم پزشکی مقتدر با تیم فنی و تخصصی داریم.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بر ضرورت تعیین مرجع واحد برای قیمت‌گذاری خودرو تأکید کرد و گفت علت اصلی نابسامانی بازار خودرو در تعیین نشدن مرجع واحد برای قیمت‌گذاری خودرو است. آقای جاوید نیا از دستورالعمل حذف قیمت خودرو در برخی از سایت‌ها انتقاد کرد و گفت نمایش قیمت در آگهی‌ها به شفافیت و اطمینان در معاملات خودرو کمک می‌کند.
تا به الان درخواست‌های مکرری هم ما هم خود کسب و کارها هم مرکز ملی فضای مجازی هم پلیس فتا داشتیم آقا مرجع قیمت‌گذاری تعیین بشود و این قیمت‌گذاری‌ها رو حتما انجام بدن که بعد با ابزار همین سایت‌ها می‌شود به راحتی این رو اقدام کرد. حذف این قیمت‌ها دو تا ضرر داره. یکی این که خود این سایت‌ها و درج قیمت‌ها ابزاری هست که ما تلاطم بازار رو متوجه می‌شیم و این به ضرر دلال هست. آینه ایست که اون تورم بازار و نابسامانی بازار رو نشون میده و این به ضرر دلالان هست. به همین خاطر سعی میکنن که صورت مسئله رو عوض بکنن و تقصیر افزایش قیمت ها رو بندازن گردن این سایت ها، در صورتی که اصلا این چنین نیست. ضرر دوم حذف قیمت ها این هست که قیمت ها میره تو کانال ها و گروه های غیر رسمی در شبکه های اجتماعی خارجی که هیچ گونه نظارتی دیگه بر اونها نخواهد بود. بنابراین علت اصلی این نابسامانی این است که مرجعی برای تعیین قیمت علارغم درخواست های مکرر تعیین نشده این قضیه، و امیدواریم هرچه سریعتر این نقیصه جبران بشه که بتوانیم وضعیت ثابتی رو ما در بازار خودرو شاهد باشیم.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. افزایش شمار مصدومان حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد برای ششمین بار. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد با اضافه شدن یکی دیگر از آسیب دیدگان مغزی نظامیان آمریکایی، تعداد زخمی های حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد به 110 نفر افزایش پیدا کرده است. پنتاگون که در ابتدا پس از حمله موشکی ایران به عین الاسد مدعی شده بود هیچ نظامی آمریکایی مصدوم نشده است، بعد از آن در 5 مرحله شمار نظامیان مصدوم شده یا آمریکایی را 11 34 50 64 و 109 اعلام کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 18 دی در واکنش به ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی این پایگاه را که بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق و یکی از بزرگترین پایگاه‌های آنها در منطقه به شمار می‌رود، موشکباران کرد. در پی این حمله موشکی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که هیچ یک از نظامیان این کشور در پایگاه عین الاسد آسیب ندیدند و صرفاً خسارات جزئی به تجهیزات وارد شده است. ادعایی که در روزهای بعد پوچ بودن آن با افشاگری رسانه‌ها مشخص شد و مقامات آمریکایی مجبور شدند به صورت قطره چکانی آمار تلفات پایگاه عین الاسد را اعلام کنند. پنتاگون پس از چند روز پنهانکاری درباره آمار تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد سرانجام اعلام کرد که 11 نفر از نیروهای آمریکایی بر اثر این حمله موشکی دچار ضربه مغزی خفیف شدند و حتی دونالد ترامپ این آسیب دیدگی ها را تا حد سردرد تقلیل داده بود، اما اکنون برای ششمین بار این آمار را تغییر داده و شماره این نظامیان را 110 تن اعلام می‌کند.
وزارت دفاع ترکیه امروز در بیانیه اعلام کرد بر اثر حملات ارتش سوریه به نیروهای ترکیه یک نظامی ترکیه‌ای کشته شد. به دنبال پیشروی برق‌آسای ارتش سوریه علیه تروریست‌های اجاره‌ای ترکیه به ویژه در استان ادلب، آنکارا نیروهای خود را در اقدامی تجاوزکارانه به کشور سوریه گسیل داشته است. ترکیه تاکنون در چندین مورد با ارتش سوریه نیز درگیر شده که حاصل آن کشته شدن چند نظامی ترکیه‌ای بوده است. رجب طیب رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد با رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم آلمان برای بررسی اوضاع ادلب سوریه دیدار می‌کند. وزیر دفاع روسیه هم امروز در گفتگوی تلفنی با خلوصی آکار همتای ترکیه خود درباره ثبات اوضاع در منطقه کاهش تنش در ادلب سوریه رایزنی کرد. ترکیه در حالی تلاش می‌کند از آزادسازی استان ادلب جلوگیری کند که دمشق در دو هفته اخیر ده‌ها شهر و منطقه راهبردی این استان را آزاد کرده است. پس از گذشتن دو هفته از آزادسازی بزرگراه حلب دمشق به طول 375 کیلومتر که شاهراه اقتصادی سوریه است، عبور و مرور خودروها و مردم عادی از این مسیر آغاز شد.
از سراسر گیتی
رسانه‌های ایتالیا از دومین مرگ ناشی از آلودگی به ویروس کرونا در این کشور خبر دادند.
رئیس پلیس فتای کشور از شناسایی 90 حوزه انتشار دهنده اخبار جعلی کرونا در فضای مجازی خبر داد.
در 28 جشنواره تجلیل از دانشجویان نمونه یک کشور از 30 دانشجوی برتر تجلیل شد.
رسیدگی به لایحه بودجه سال 99 در صحن علنی مجلس از دوشنبه این هفته آغاز می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت تصمیم FATF مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی از امضای توافقنامه با شرکت ذوب آهن برای تولید ریل آهن خبر داد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تکمیل و ورود ابزار فروش تعهدی به بازار سرمایه از فردا خبر داد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت تا پایان سال اطلاعات مربوط به طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث جمع‌آوری و از سال 99 این طرح جایگزین روش فعلی بیمه می‌شود.
سازمان بهزیستی کشور از پرداخت کمک هزینه ماهانه برای خانواده‌های دارای فرزند چند قلو تا پایان 6 سالگی کودکان خبر داد.
مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری کشور اعلام کرد فعلا پیش فروش بلیت اتوبوس‌های ویژه ایام نوروز صورت نمی‌گیرد.
مهلت ثبت نام در 22مین دوره عطابات دانشگاهیان 24 ساعت تمدید شد.
کارت ورود به جلسه کنکور دکترای سال 99 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از سه‌شنبه 6 اسفند در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت از ترویج مصرف دخانیات و فرآورده های دخانی در فیلم های اکران شده در 38مین جشنواره فیلم فجر انتقاد کرد.
ماموران مرزبانی